با درود خدمت شما شنوندگان گرامی، با گزارش درسن از رویدادهای مجلس شورای اسلامی در هفته چهارم مرداد ماه در خدمت شما هستم. مجلس در آخرین هفته مرداد ماه نیز در تلاش بود تا دولت را بر سر لزوم بررسی و تصویب توافقنامه هسته‌ای در مجلس تسلیم کند. تلاشی که کماکان با مقاومت دولت ناکام مانده است. سکوت رهبر ایران درباره این کشمکش نیز سبب شده تا این کلاف سردرگم‌تر از همیشه شود. در لابلای خبرهای مربوط به توافق هسته‌ای، ادعاهای مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید درباره نامه‌نگاری با رهبران جنبش سبز بار دیگر فتنه 88 را به موضوعی برای نطق نمایندگان بدل کرد. تقاضای بازنگری در حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر نیز از موضوعات مهم مجلس نهم در هفته پایانی مرداد ماه بود. هفته چهارم مرداد، هفته بیانیه ها. هفته آخر مرداد آنقدر بیانیه از سوی نمایندگان صادر و قرائت شد که میتوان آن را هفته بیانیه برای مجلس نامگذاری کرد. ابتدا هیئت رئیسه فراکسیون روحانیت مجلس به صف حامیان لزوم تصویب برجام در مجلس پیوست و با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام این موضوع دیدگاه مخالف روحانیان مجلس درباره توافق را هم به خوبی شفاف کرد. فراکسیون روحانیت مجلس در بیانیه خود که در 6 بند منتشر کرده گفته که طبق بررسی‌های این فراکسیون این توافقنامه ایران را از رسیدن به صنعت غنی‌سازی مفید باز می‌دارد، تحقیق و توسعه را از لحاظ زمانی و مکانی محدود می‌کند و موجب حضور پیوسته بیگانگان در مراکز هسته‌ای، صنعتی و نظامی به منظور جاسوسی برای اسرائیل می‌شود. در بیانیه دیگر 202 نفر از نمایندگان اعلام کردند که مبارزه با استکبار و نظام سلطه بر اساس مبانی قرآنی هیچگاه تعطیل پذیر نیست و امروز امریکا کامل‌ترین مصداق استکبار است. شمار دیگری از نمایندگان هم نامه‌ای را خطاب به حسن روحانی امضا کردند که در آن از وی خواستند تا از تسلیح کرانه باختری رود اردن و جریان موسوم به مقاومت در منطقه علیه اسرائیل حمایت کند. 201 نماینده هم پای بیانیه‌ای را درباره لزوم ارائه برجام به صورت لایحه توسط دولت به مجلس امضا کردند و تأکید و اعلام کردند که برجام تنها پس از تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان و جهت قانونی برای اجرا دارد. اما بیانیه آخر که گویا قرائت آن در صحنه علنی مجلس با مخالفت هیئت رئیسه همراه شده، مربوط به بیانیه 204 امضایی خطاب به سردار سلشگر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است که در آن خواستار برگزاری رزمایش‌های موشکی شدند. جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در این باره میگوید که این بیانیه از هفته گذشته آماده قرائت در صحنه علنی مجلس شده، اما محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس گفته است من نمیگذارم خوانده شود تا مشورت کنم. درخواست از روحانی برای برکناری ابتکار. همزمان با گفتگوی معصومه ابتکار، معاون حسن روحانی و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست با خبرنگار شبکه جهانی BBC در تهران با موضوع پرونده هسته‌ای ایران، بار دیگر نمایندگان مجلس نسبت به اظهار نظرها و فعالیت‌های سیاسی رئیس سازمان محیط زیست واکنش نشان دادند. قاضی پور نماینده ارومیه با انتقاد از عملکرد ابتکار در حوزه محیط زیست ایران و اشاره به گرد و غبار و خشک شدن تالاب‌ها در کشور به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توصیه کرد که بهتر از خانم ابتکار از توان تمام جریان‌ها برای حل مشکلات محیط زیست استفاده کند، نه اینکه به طرفداری از یک جناح و مقابله با جناح دیگر بپردازد که لطمه این کار به محیط زیست وارد می‌شود. این عضو کمیسیون صنایع مجلس ابتکار را دعوت به استعفا از مقام خود و پرداختن به فعالیت‌های سیاسی کرد و در این حال از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست تا خانم ابتکار را برکنار و در پستی سیاسی منصوب و فردی دارای دغدغه محیط زیست را به جای وی منصوب کند. یکی از نمایندگان مجلس مدعی است صدا و سیما تحت فشار دولت است. یکی از نمایندگان مجلس نهم دولت حسن روحانی را متهم کرد که به صورت مکرر صدا و سیما را تهدید می‌کند که اگر فلان کار را نکند یا فلان روند را ادامه بدهد بودجه‌اش کم خواهد شد. حسین علی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر با اشاره به اینکه 50% از بودجه صدا و سیما از محل پخش آگهی ها تامین می شود، پخش پی در پی آگهی های تبلیغاتی در قبل، حین و بعد از فیلم ها و سریال های پربیننده را موجب کلافه شدن مخاطبان خواند. اما اظهارات این نماینده اصولگرا درباره نحوه پوشش اخبار و برنامه‌های مرتبط با پرونده هسته ایران نشان داد که وی چندان هم دغدغه کلافه شدن مخاطبان صدا و سیما و بیپولی صدا و سیما را نداشته و دغدغه اصلی وی و همفکرانش در جریان موسوم به دلواپسان هسته‌ای عدم افزایش حجم برنامه‌های صدا و سیما علیه توافق هسته‌ای است. این نماینده مجلس می‌گوید مردم نیاز به اطلاعات بروز و بدون نگرش جانبدارانه دارند و شما می‌بینید که در موضوع برجام نکاتی را که مردم باید بدانند که از خطوط قرمز بر آنها عدول شده برای مردم بیان نمی‌شود. وی ریشه این مسائل را تحت فشار بودن صدا و سیما از سوی دولت می‌داند و مدعی شده است که ما شنیده ایم حتی در مواردی که صدا و سیما دستور رهبری را گرفته که از طرف دولت به این سازمان کمک شود، متاسفانه به آن کمک نشده و هم‌اکنون نیز وضع اعتباری صدا و سیما بحرانی است. فشار نمایندگان مخالف توافق هسته‌ای به صدا و سیما برای در اختیار گرفتن تریبون بیشتر در جهت ابراز مخالفت‌های خود و تشویق به ساخت برنامه‌هایی علیه توافق هسته‌ای در شرایط این روزها شدت گرفته که سیاست‌های صدا و سیما چه در زمان مذاکرات و چه پس از حصول توافق همواره مورد اعتراض دولت و مذاکره کنندگان بوده است. نماینده ای می گوید سه گروه استقلال ایران را هدف قرار دادند. هفته گذشته نیز حجم عمده ای از نطق‌های پیش و میان دستور نمایندگان به ضرورت بررسی و تصویب توافق هسته‌ای در مجلس و انتقاد از مخالفت دولت در این اقدام اختصاص داشت. در این بین نطق علیرضا سلیمی محلات قابل توجه بود. او در نطق خود با تاکید بر نص قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان بررسی متن توافقنامه را از شؤون مجلس دانست و گفت خلع ید مجلس به نام مصلحت سنجی جز مطالبه یک مجلس فرمایشی و دولت فرموده چیزی بیش نیست. این نماینده اصولگرا در ادامه نطق خود در صحنه علنی مجلس استقلال ایران را مورد تاخت و تاز سه گروه دانست و آنها را چنین معرفی کرد. گروه اول خوشباوران رفاه طلبی که با الفبای مبارزه آشنا نبوده که اینان نه گرمای مبارزه گروه اول خوشباوران رفاه طلبی که با الفبای مبارزه آشنا نبوده که اینان نه گرمای مبارزه را چشیده و نه در کوران حوادث بعد از انقلاب حضور جدی داشتند که هنر اینان صرفاً فرش قرمز پهن کردن در زیر پای نفس بیگانه بوده و نشستن در پایین میز جهت استفاده از خوان رنگارنگ اجنبی عادت کهنه آنهاست. از نظر این نماینده گروه دوم وادادگان سیاسی و افراد خسته از مبارزه که با تغییر رویکرد به دنبال تعنم بوده و عیش مستقبل را بر حفظ امنیت و مردانگی ترجیح دادند. این جماعت گردن خود را برای حلقه گذاری استعمار باری کردند و این رفتار را تغییر تاکتیک نامیده و خود را عقل کل حساب می کنند. سلیمی گروه سومی که استقلال ایران را هدف قرار داده چنین توصیف کرد. فرصت طلبانی هستند که به دلیل سهل پایگاه اجتماعی کاسه تکدیگری خود را به دیوار خزانه غرب آویزان کرده و با تمسک به مساعدت اجنبی به دنبال دست و پا کردن پست و مقام خود در سپهر سیاست کشور هستند. اینان با شنیدن نام مکدونالد از هوش رفته و سفر به قبله غرب برای آنان انتهای آرزو است و در اندیشه لیبرالیزه کردن کشور بوده و به دنبال گشودن دروازه فرهنگ و سیاست کشور به روی شوالیه های از خدا بی خبر غربی هستند. نماینده محلات نطق خود را با ابراز امیدواری از بیدار شدن این سه گروه از خواب خرگوشی با نهیب علیگونه رهبر جمهوری اسلامی و اجازه ندادن برای خوشرقصی این عروسکای خیمه شب‌بازی به پایان برد. حداد عادل می‌گوید حامیان فتنه نباید به منصب و مسئولیت برسند. نطق غلامعلی حداد عادل درباره ادعای مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید در خصوص جنبش سبز و رهبران آن یک بار دیگر بحث فتنه 88 را در مجلس شورای اسلامی داغ کرد. حداد عادل در نطق خود گفت که نامه 8 صفحه‌ای که در 9 آذر ماه سال 88 از سوی بعضی افراد فعال در فتنه سبز از ایران به آمریکا فرستاده و این روزها متن آن در آمریکا منتشر شده است، عبرت آموز است. این نماینده نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با استناد به این نامه مجهول و بینام و نشان منتشر شده توسط مایکل لدین آن را شرم‌آور خواند و گفت این نامه تا ابد برای نویسندگان آن که البته نام خود را اعلام نکردند سیاه روی به بار می آورد. حداد عادل در نطق شدید و لحن خود گفت آیا هیچ ایرانی با شرف و وطن خواهی هست که با خواندن این نامه به این همه خیانت و وطن فروشی و پستی و بیگانه پرستی لعنت و نفرین نکند و از فتنه 88 بیزاری نجوید و از آنهایی که در ایران دم از پیروی از امام راحل میزنند خواست که در برابر این نامه بینام و نشان سکوت نکنند. وی البته در آستانه انتخابات مجلس آینده که فعالان سیاسی در بیم رد صلاحیت‌های گسترده کاندیداها به اتهام حمایت از جنبش سبز به سر می‌برند، از این نامه مجهول استفاده کرده و اعلام کرد که ملت ایران هم باید مراقب باشند تا کسانی که دیروز در فتنه 88 آتش بیار معرکه بودند دوباره تحت هیچ نام دیگر و زیر هیچ نقاب دیگر و در هیچ فرصت دیگری به منصب و مسئولیت نرسند. زنگنه و چیچیان نمایندگان را قانع کردند. هفته گذشته وزیران نفت و نیرو به بهارستان رفته بودند تا پاسخگوی سوالات نمایندگان باشند. چرا فروش نفت با مهلت بازپرداخت طولانی انجام می شود؟ سوالی بود که بیژن زنگنه وزیر نفت را برای پاسخگویی به صحن علنی مجلس کشانده بود. زنگنه در پاسخ به این سوال به هم خوردن موضوع گشایش السی ها به دلیل تحریم های اقتصادی غرب علیه ایران و اتخاذ روش های دیگر را دلیل طولانی شدن بازپرداخت ها اعلام کرد. او گفت در حال حاضر بعد از گذشت 90 روز پول فروش نفت به حساب شرکت نفت واریز می شود و در نهایت ما هم آن را به ریال به خزانه واریز می کنیم. یا در برخی از مواقع به دلیل نبود امکان نقل و انتقال پول این درآمدها در اختیار شرکت خریدار باقی می ماند. البته توافق ژنو باعث شد بخشی از پولها در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد. وزیر نفت دولت 11 بار دیگر به تأثیر مخرب تحریم ها در فروش نفت ایران تاکید کرد و گفت بالاتر از 90 روز به بازپرداخت مطالبات فروش نفت خام مهلت ندادیم و این موضوع به دلیل شرایط تحریمی است که اگر انشاءالله شر تحریم ها به وضع کنندگان خود برگردد فروش نفت نیز به روال عادی باز خواهد گشت و این کار از طریق گشایش السی انجام خواهد شد. زنگنه از فرصت استفاده کرد و درباره بدهی خریداران نفت ایران هم گفت که به جز مورد استثنایی بابک زنجانی خریداران بدقل در صنعت نفت وجود نداشته و به هر میزان که نفت فروش رفته اطمینان داریم که پولش دریافت می شود و تمامی دریافتی ها به حساب شرکت نفت و بانک مرکزی واریز و معادل ریالی آن به خزانه تحویل داده شده است. حمید چیچیان وزیر نیرو نیز در صحن علنی به این سوال که چرا از حقوق حقابداران اصفهانی به ویژه کشاورزان شرق اصفهان دفاع نمی کنید و چرا خسارت بابت حقابه نمی دهید پاسخ داد. نمایندگان سوال کننده از پاسخهای هر دو وزیر قانع شدند. تقاضای لغو اعدام قاچاقچیان در مجلس ایران. هفته گذشته اتفاق مهمی در مجلس 9 رخ داد و برای اولین بار طی سالهای اخیر به مجلس از ضرورت بازنگری در صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر سخن گفته شد. ایرج عبدی سخنگوی کمیسیون اجتماعی نطق خود را در صحن علنی ابتدا درباره توافق هسته‌ای مخالفان برجام را همراستا با اسرائیل خواند و خطاب به نمایندگانی که به تصویب برجام در مجلس اصرار می‌ورزند گفت این متن از جنس اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی است و نیازی به تصویب آن در مجلس نیست و به کنایه گفت سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند. اما عبدی در بخش دیگری از نطق خود به موضوع اعدام‌ها پرداخت و از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست نسبت به بازبینی و اصلاح قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر اقدام نماید. نماینده خرم‌آباد در توضیح این خواسته خود گفت که این اعدام‌ها نه تنها در کاهش جرایم مواد مخدر تأثیری نداشته و در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر مؤثر نیست، بلکه باعث افزایش مشکلات متعدد اجتماعی و افزایش جرایم ریز و درشت می‌شود. به پایان گزارش در صحن از رویدادهای مجلس شورای اسلامی رسیدیم. تا هفته دیگر و گزارشی دیگر، بدرود.